خب اما از این مقدمات میخوام اینو بگم که برای که با سلطنت رضا شاه سرکوب ایلات بوده است و در کنار او ایجاد ارتش دولتی که حکومت مرکزی رو بی‌نیاز کنه از کمک‌ها و در این حال توقعات خانهای ایلیاتی رو اینها بوده. این منطقه این نوع با این که میدانید به تصفیه های خونی هم انجامیده بسیاری از اعضای ایلها در زندان های دوره رضاشاه از بین رفته هم ولی در این حال ارتش نو ارتش متحد ارتشی که از دولت مرکزی میخواهد و میباید افراد کنه و موجب نظم و انضباط و شبس مرد سابشه به حسد میکنه به روش کردن. اما این داستان ایلها ما رو اشاره میکنم به صورت میخوام ببینم که ما دنیان یعنی چرا انقلاب بهمن 57 چرا به وجود آمد و چرا بعد این انقلاب مصادره شد.
بله.
بس من همین جو نفته رو روشن کنم در حدی که در بضاعت و چشمانداز خود من هستم رو اینو میخوام توضیح بدم. بعد از شهریور 1320 میدانیم که از اون ارتشی که قرار بود گویا شهر قفقاز رو هم پس بگیره اینو که نقل میکنن اشاره بود نقل قولی که وقتا میشده که رضا شاه از یکی از فرماندهانش میپرسید خب حالا با این ارتش میشه این کار کرد من یک تعارفی میکنه و بعد شاه میخنده میگه نچنه میگه به هر صورت ما میدانیم که به هر علتی که بود این ارتش در ظرف چند روزی تارمار شد و بعد صورت شهریور 20 پیش آمد و سقوط دیکتاتوری پیش آمد و بعد تا برآمدن نهضت ملی ایران و از نو سامان بخشیدن دموکراسی در ایران اون چه که میگذشت چندین ماجرای کنار هم بوده است. خب ما میدانیم که در زمان رضا شاه روحانیت سرکوب شد. این یک واقعیت تاریخی است. روحانیت از دو جهت سرکوب شد. همین که دست روحانیت از امر قضا دار شد یعنی داوری یعنی گل البته این کوتاه شدن دست روحانیت از امر مهم قضاوت میدانیم که این دستاورد انقلاب مشروطیت است.
بله.
اون تا واقعیت هم امروز که میخوام راجع به تاریخ ایران صحبت کنیم این است که راسته که در دوره استبداد 20 ساله پردرست پردرست رضا شاه کارهای عمرانی هم در کشور شده است. راههای شسته کشیده شده، راهان کشیده شده، دانشگاه تهران به وجود آمده ولی یک مطالعه عمیق حتی نه یک مطالعه اجمالی از تاریخ مشروطیت میبینیم تمام اینا که دستور کاره. البته از قوه به فعل آمدن هر کاری هم در جامعه ما خودش موهبتی است در بجاست اما نکته مهم اینه که در این 20 ساله روحانیت به طور فیزیکی سرکوب شده یعنی این که کارهای ممنوع شده بسیار هم درست بوده نگنی خم نگنی و اون چه که قادر قدم مشروطیت بوده که همه مردم ایران در اقامه مسائل حقوقی باید بگیر دیوان دادستانی و در محاکم صالحه مراجعه کنند اینها عملی شده و بنیان دادگستری نور وسیله روشن فکران در حقیقت دستاورد مشروطیت سامان بخشیدن از جمله خود داور که جانشان سر این کار میگیره در مقام وزیر عدلیه یا وزیر دادرسی میگذاشد. منتها نکته اینه که وقتی به شهریور 20 پیش میاد چه اتفاقاتی میفته؟ شهریور 20 که پیش میاد تمام خانه های ایلات از زندان ها آزاد میشن و برمیگردن سر جاهای خودشون. روحانیت نیز مجال پیدا میکنه تا به جبران مافات بپردازه. قدرت مرکزی یعنی شخص شاه، شاه جران، حالا باید چی کنه؟ اون ارتشی را که این پایه اقتدارش میشناخته و میباید چنون میبوده، این ارتش در اثر حمله متقلین و جریانتی که از داخل ارتش گذشته، این مبحث ما نیست. الان اون چیز مبحث ما هست اینه، این که چگونه و چرا و وسیله چه اشخاصی و چگونه در از او ارتش همون هرچی بود اونگونه از هم پاشید. اون مبحث هرچی باشه مبحث اکنون ما نیست. مبحث اکنون ما این است که به کار میتونیم برسیم به یک نقطه خیلی مهم و اون اینه که شاه جوانی که بعد از رضا شاه و هر تقدیر با موافقت نیروهایی که ایران رو به ایران حمله کردن و با افتخار فروغی دانشمند و نخست وزیر معزول مقصود قبلی رضا شاه یک کار میاد، اما این شاه این ارتش دیگر وجود نداره. پس باید میبایستی قدرت خودشون وسیله چی اعمال کنه؟ شاید میبایستی به اون دو کانون دیگر قدرت، توی سخت قدرت ایران، توی سخت سیاسی قدرت، یعنی ایلها و روحانیت و ارگ، گفته بودیم مسجد، بازار و
اکبر.
میبینیم که مسجد و بازار هم البته نزدی کردن، مثلا بازارهای سنتی کنارش اون مسجد دارن. خب پس قدرت شخص شاه باید تعمیل بشود وسیله نیروهای نظامی و روحانی. نیروهای نظامی سنتی چی هستند؟ ایلات هستند. چون ارتش نداریم، ارتشی که داریم یک چیزی از هم پاشیده است که بعد کم کم آهسته آهسته به وجود بیاد.
جناب آزم، این منظور از روحانی یعنی همین طبقه مؤمنین.
از روحانیت به طور مشخص من هر وقت صحبت کنم از نهاد روحانیت صحبت می کنم.
بله.
نهاد روحانیت عبارت است از یک سلسله مراتب و یک تشکیلات و یک ساختار. این نهاد روحانیت در تاریخ ایران قرن‌های اخیر صدمه های مهمی به این جامعه وارد کرده. این نهاد روحانیت هیچ ربطی با فلان روحانی آزاد اندیش انقلابی نداره. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم این گونه آزاد اندیشان، این گونه آلمان میهن دوست، انسان دوست، عدالت خواه آزاد اندیش دقیقاً مورد طرد این روحانیت بودند. ما از روحانیت رسمی صحبت میکنیم. روحانیت حوزه است. روحانیت همان است که آقای طالقانی را قبول نداشت. میدانید چرا؟ چون وقتی که قرار بوده است در زمان رضا شاه برای پوشیدن لباس روحانی اشخاص میبایستی امتحان بدهند، روحانی و اونهایی که صاحب درجه از دانش اشتادی روحانی علوم اسلامی هستند میتوانند لباس رو در تن داشته باشند ولاغه خوب روحانیت رسمی اعراض کرده بود که توی مسجد باقی بمانه. ولی در زندگی نامه آقای طالقانی هست که آقای طالقانی امتحان رو داده بودند و طارقلی می‌دانید که سالهای سال بوده است که دیگر ایشون روحانی مدرسه حوزه نبودند و که آقای طارقلی در مسجد هدایت و در همراه با دانشجویان همراه با نهضت آزادی چون که در تاریخ معاصر ایران جز معلومات عمومی اکنون هست فعالیت‌هاشون بیرون از حوزه انجام می‌دادند. روحانیتی وقتی صحبت میکنیم حتی کاشانی شامل نمیشه به معنی دقیق کلمه روحانیت همان ساخت و سازهای درون حوزه هست.
بله جناب آذر، آیا این خود باعث نمیشه که یک تضادی بین مفهوم واژه روحانی با این روحانیت به وجود بیاد؟ به تضادی از نظر مفهوم و معنی نیست؟
در هر حال نهاد روحانیت یعنی اون بخش از مردمی که میروند در حوزه‌های رسمی موسوم به علمیه و تحصیل معارف اسلامی میکنند که با جواب المقدمات که آغاز میشه و بعد با مقنی و سیوچی و بعد ادامه پیدا میکنه به خاطر که بعد اینا رو به زبان عربی بخونن و سلسله مراتبی دارد و در خود ساخت سازی داره موقوفاتی داره بعد طرز ادارهش معلومه بعد همین ها سر جاش. به نظر من هر انسانی که علوم اسلامی میخواند و علوم مذهبی رو تحصیل میکنه این خب این علل اصول انسانی که متعلق است به جامعه روحانیت، اما از روحانیتی که من صحبت میکنم از روحانیت حوزه صحبت میکنم، یعنی روحانیتی که برای تشکیلاته همچون یک حزب همچون یک صنف و در هر صنفی رئیس صنف هست، معاونش هست، سلسله مراتبش هست. این روحانیت همه روحانیتی است که جنگ های ایران و روس رو هم به فتحعلی شاه که همون شکست علی شاه باشه تعمیل میکنه. این روحانیت همه روحانیتی است که آقای شفتی نامی هست در اصفهان یک حکومت به تمام معنا حکومت داره، یک کلم 300 تا گرماگو و کاروانسرای دارد. در هر صورت با این روحانیت رسمی محمد رضا شاه بعد از شهریور 1320 ناگزیره که پایهای قدرتش اینجوری تنظیم کنه، یعنی از روحانیت استمالت بکنه، یعنی روحانیتی که به هر صورت از سوی پدر و بی‌اعتنایی برخورد شده به اونها از اینها دلجویی بکنید و همچنین از دارواسای اینها که میبایستی در حقیقت جزء نیروهای نظامی او به حساب بیاید. و یادمون هم باشه که نخستین ازدواجی را که شاه از توی خودش و نه از توی پدرش که فوجیه برای او گرفته و دردونست انجام داد با کی بود؟ با دختر او که از رؤسای
نیروهای
ایران بود، بختیاری خانم سریا اسفندیاری بختیاری. حالا خواستم از این مقدمات برسم به اینجا که خب ما بعد از کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد تکلیف شاه با قدرت میخواد دیگه تکلیف خودش رو اشتره کنه. اینجا داخل پرانتز بگویم که همین چند شب پیش از یکی از رادیوها میشنیدم که گوینده به نظرم تو صدای آمریکا بود، گوینده از پرسشی که دیگه مورد مصاحبه قرار گرفت گفت که شما بعد بوتای 28 مرداد چکار میکردید؟ خود گوینده به نظام نهای وفا مستحیل که این سخنده بود و اون شخصی که مورد خطاب بود گفت من این تعبیر به قبول ندارم عنوان کودتا. و شگفت‌انگیزتر این بود که اون شخص بسیار از به مصدر هم اصحار ارادت میزد. این هم داره من نکته‌ای بود که تو ذهنم گفتن که عجب ما دارای تضادهای شگفت‌انگیزی هستیم. از صورت کشوری به نام آمریکا با یک وزیر خارجی با اسم و رسم عنوان انسان حقیقی و حقوقی از ملت ایران بعد این کاری رو که انجام دادن فوجش خواهی کردن. اسناد رسمی جهانی است دیگه. در اون کنفرانس مصدر هم که در این دانشگاه شرکت بودیم اون فیلم هایی که سیاه تغییر کرده بود خودش نشون داده بود. برصد حالا ببینید وقتی که قرار شد می شود که با فشار دموکرات ها در ایران زمان کندی اصلاحات ارضی انجام بشه، در حقیقت اون رؤسای ایلها که به من مالکین بزرگن چون ایلها اسکان داده شدن حتی الامکان اینها به کار کشاورزی پرداختن، خب اینها یک سمت قضیه است و میدانید که پیوند دیرین زمینداران و باز هم تاکید میکنم روحانیت در مجموعش روحانیت حوزه یک چیز پایدار و تاریخی است. وقتی قرار میشه اطلاعات حضی رو پیش بیاد و شما که میدانید همزمان با اون و قانون حق رأی به زنان هست و همزمان با اون ادای سوگند به کتاب مقدس. کتاب مقدس در فرهنگ اسلامی ما تورات و انجیل و اینها هم کتاب مقدس هم دیگه. ما هم اجران ابراهیمی هم، یعنی قید و تصریح به قرآن تنها نیست. و میبینیم که بعد روحانیت به عنوان همدست تاریخ مالکیت بزرگ البته واکنششون میده و بعد هم میبینیم که جامعه روشنفکری ایران در حدی که در اون دوره تعریف میشده از روشنفکری ایران به اون بخش توجه نمی کنه، یعنی همدلی نمی کنه، یعنی با نهضت 15 ماه روحانیت این عنوانی که نام می برن یه دفترچه کوچیکیه بودیه وقتی این هنگام ها دست ما هم افتاد با اونها با اون جریان روشنفکری دانشگاه ایران با اون هماهنگی نمی کنه. ببینید ما صرف نظر از این که یک نظام ناگذیر می شود دست به اصلاحاتی بزنه، صرف نظر از این که این اصلاحات دیکته یک دولت بیگانه می تونه باشه همچنان که بوده تأکید مؤکد کندی هستش، ولی این که اصلاحات ارضی در ذات خودش و این که قانون حق رأی زنان در ذات خودش یک امر مترقی شهر و نیست، جای یک گونه شپ و شکی بره هیش کسی که قرض و مرضی نداشته باشه باقی نمیذاره.
بله
حقوق بوده که قرار بوده بعد از انقلاب مشروطیت هم متحقق بشه، تازه این همه هم تأخیر کرده. اما این که حالا خصمی میاد از اینها چی بوده بحثیده، اون بحثای سرمالیه به قوله بوده این آقای علماء. اما خب وقتی این کارا داره انجام میشه در کنار این نکته بسیار اساسی این است که طبیعتا این نیروهایی که از این حرکت اصلاحات ارضی و قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی در حق رای بزنن زیان میبینن. خب اینها جبهه رو میگشایند در مقابل وضعیت سیاسی، در مقابل ارک. در این جبهه بازار سنتی هم هست، معتلفه هم هست، اونا هم هستن و میبینیم که منصور ترور میشه. نکته ظریف این وسط اینه که آن نیروی اجتماعی که به گوهر هم خواهان حقوق اجتماعیه، هم خواهان حقوق شهروندیه و درست به اعتبار این خواهندگی حقوق شهروندیش هست که تاریخاً میبایستی جلو نیروها و پسگرا بیستد، اون طبقه متوسط تحصیل کرده ایرانی که از دهه 40 مقارن با همین 15 خرداد رشد میکنه. یک مراجعه به آمار دانشگاه های، مراجعه به آمار حد دانشجویان ما و بعد گسترش آموزش عالی کشور و گسترش فوق‌العاده دبیرستان ها در سراسر کشور و دبیرستان ها شون میده که خب این طبقه متوسط به سرعت داره رشد میکنه. این طبقه متوسط در یک حکومت سلامت، در یک حکومت جوراندیش، در یک حکومتی که پایه‌های اون حکومت بر حفظ منافع ملی و چشم‌اندازهای دراز مدت برای سعادت کشور ریخته شده باشه، این رشد رو یک رشد مبارک، یک رشد میمون، یک رشد تأمین کننده آینده کشور تلقی میکنه. و معنی این سخن این نیست که این رو در رشد کمی خودش نگه داره، این طبقه متوسطش روی کار آمده، یعنی بالیده، نه که روی کار آمده به معنی این، اما گام به گام در برخورد با حقوق شهروندیش متوجه میشه که اون به شدت به حاشیه رانده میشه. از شگفتی ها و شوربختی های جامعه ما این است که حاکمیت سیاسی ضمن این که مدعی درگیری با نیروهای واپسگرای جامعه میشه، مثل روحانیت سنتی یا خوزدی یا درگیری با زمینداران بر بنیاد تقسیم اصلاحات ارضی و هم اخلاق سنتی جامعه و هم نیروهای سنتی جامعه در برابر قانون حمایت خانواده، در برابر قانون حزبنهای ایالتی ولایتی و حقوق حق رای بزنن، این میبایستی که نیروی اجتماعی رو که می تواند در مقابل اون نیروهای دیگر چشم‌اندازهای آینده رو تضمین کنه، یعنی نیرویی که به گوهر مربوط به آینده است، یعنی مر زمان حال است و مر زمان آینده، اونهای دیگه نیروهای میرنده هستند. نیروهای میرنده معنیش این نیست که بر روحانیت از میان برود، هرگز جامعه بتونه اخلاق نمیتونه زندگی کنه، ولی امر اداره اجتماعی، امر مدیریت اجتماعی، امر عرفی است و این نه تنها به زیان روحانیت به معنی واقعی کلمه نیست که بلکه به سود او هم هست، به شرط بحث روحانیت باشه. روحانیت دارمی و یعنی تنظیم روابط اخلاقی انسان ها با هم، تنظیم رابطه انسان با خدا، با پروردگار، یعنی با نیکی مطلق، یعنی با زیبایی مطلق. و خب خدا هر کسی هم دنزه گنجاش سینش البته قبول. دید بزرگ تاریخی نظام سلطنتی ایران به ویژه از 15 خرداد 1342 خورشیدی این بود که با دایه حرکت به سوی مدرنیته، که البته مدرنیزاسیون بود و مدرنیزاسیون با مدرنیته تفاوت بنیادی ناخویی معنوی دارد، جهت مدرنیته بیشتر یک امر فرهنگی است. مدرنیته یعنی نگاه نو به انسان، به جهان، به هستی داشتن در بنیاد انسان مداری. در بنیاد انسان مداری انسان یعنی انسان فارغ از همه تعلقات و ویژگی‌های جنسی و قومی و عقیدتیش در مرکز ارزش قرار گرفتن. اون چیزی که ساخت حقوقش، بیان حقوقش خودشو جلوه میده، خودشو بیان میکنه، بیان حقوقش خودشو بیان میکنه در اعلامیه حقوق بشر و در کنوانسیون های التحاق شده با هم، که انسان به ماهو و انسان، انسان مجرد انسان دارای این ارزشه. یک حکومتی که میخواهد بگوید که و مدعی میشود که ما به سمت مدرنیته میریم، به سمت به تعبیر خودش به سمت تمدن بزرگ میداریم، گویا به دروازه تمدن بزرگ هم داریم میرسیم، این حکومت اما در مدیریت اجتماعی شدیدترین شیوه دیکتاتوری و توأم با سرکوب رو به پیش میبره. این شروع این طبقه ای را که به طور طبیعی و منطقی و حقوقی خواهان حق مشارکت طبیعی خودش در مدیریت اجتماعی هست به بازی نمیگیرد، سهل است سبب منطقی ترین خواسته های اون را با سرکوب بیرحمانه میگیم. و میدانیم که به طور سنتی مثلا جبهه ملی ایران و احزاب تشکیل دهنده او، حزب ایران، حزب مردم ایران، جامان، حزب ملت ایران و بعد نهضت آزادی، اینها همه مطلق اون چه که بارها و بارها و بارها حتی در مدافعاتشون هم بیان کردن تو دادگاه نظامی، در چارچوب قانون اساسی حقوق شهروندی خودشون رو مطالبه میکردن. اما حکومت سیاسی به طور مشخص دربار سلطنتی ایران شیوه آمرانه و سرکوب آمرانه رو فقط و فقط تعقیب میکرده و اسنادش هم اینقدر نزدیک ترین شخص به مرکز قدرت سیاسی ایران اینها رو نوشته که به احتیاج به جدل با کسی نیست. خب
منظورتون کتاب خاطرات آقای علم
میگیره؟ بله دقیقا دقیقا بله. یک وقتی یکی از نظریه پردازان که خودشون در حزب مشروطه ایران می نامند نوشته بود در کتابش که
داریوش و همایون،
انقلاب ایران نالازمترین انقلابی بود که رخ داد. و من تعجب کردم که اگر اینقدر نالازم بود چرا رخ داد اصلا؟ اموری که لازم نیست که لابد رخ نمیده دیگه. چون می کنی اینقدر ما رو؟ استدلالشون این بود که دیوارهای منع طبقاتی اونقدر ضخیم و بلند نبودن که کسانی نتوانن از طبقات فرودست به طبقات فرادست برسن، بنابراین این راه باز بود. البته از اینجا که نویسنده خود نیست، یکی از این کسانی بود که از طبقات فرودست تا مقامات وزارت رو طی کرده بود، دربار شخصیشون خود میتونست درست بشه. منتها نقطه ای که ایشون البته بایستی به یاد نمی آورد این بود که وقتی که از مجال مدیریت در امور اجتماعی صحبت میشه و خودش هم مثال میزنه که دیوارهای جا به جایی طبقاتی اینقدر بالا بلند و نفوذ ناپذیر نبوده، بعد چند یادش باید بیاد که اگر مدیریت بر بنیاد یک حقوق مشخص شهروندی باشه، بعد لازم نمیاد که هنگامی که بحران پیش میاد کسی که خودش رو مرکز قدرت فاعله کشور میدانه و یکی از این گام ها بسیاری از همکاران خودش رو بلدانی که روغن بگیره بکنی تو زندان، که خود این آقا هم یکی از اونها بوده.